شنونده برنامه بوتیقا باشید از رادیو فرهنگ.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
واقعا میشه بگیم یه خلا یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی
و سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان شنونده، برنامه بوتیقا رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه یک شنبه های بوتیقا اختصاص داره به بررسی نشریات و مجلات فرهنگی که همراه با دکتر امیر دبیری مهر تقدیم حضورتون خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم عزیزان شنونده. با برنامه بوتیقا در خدمت شما هستیم. همطور که خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر امیر دبیری مهر هم در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام.
به نام خدا سلام عرض میکنم سرکار خانم وایسپور گرامی،
زنده باشی،
و شنوندگان محترم برنامه بوتیقا، که خیلی خوشحال و خرسندم که برنامه رو پیگیری میکنن، به ویژه اهالی قلم و نویسندگان مطبوعات، و من بازخوردهای خوبی رو در این چند ماه دریافت کردم.
بسیار زیاد. بله بله،
در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. آقای دکتر، امروز راجع به کدوم مجله صحبت میکنیم؟
بله، امروز درباره مجله ترجمان یا ترجمان
بله
صحبت میکنیم، البته برای بار دوم در برنامه بوتیقا. اولین برنامه بوتیقا در سری جدید بررسی مطبوعات و مجلات به مجله ترجمان اختصاص پیدا کرد، اما از آن تاریخ تا امروز دو شماره جدید، یعنی شماره 16 و 17 از ترجمان منتشر شده که بله درباره این دو مجله صحبت خواهیم.
پس امروز راجع به دو تا مجله.
دو شماره.
دو شماره این مجله.
چون فصلنامه هست دیگه، یعنی
بله
در واقع شماره های پاییز و زمستان 99
بله
رو ما امروز صحبت می‌کنیم.
بله. خب یک توضیح مختصری بفرمایید تا بریم سراغ
بله
کل مطلب.
ببینید، من توضیحات تفصیلی درباره مجله ترجمان رو در برنامه اول بوتیقا دادم، و چون ما دیگه وارد سری در واقع معرفی مجدد داریم میشیم، دیگه اون توضیحات ابتدایی رو دیگه نخواهم داد و اولویتم اشاره به مطالب هر شماره هست. درباره مجلات دیگه هم از این به بعد همین کارو میکنیم.
بله.
وقتی یه مجله رو برای بار اول معرفی میکنیم، در مورد ویژگیاش بیشتر من صحبت میکنم، اما وقتی اون مجله رو برای بار دوم میخوایم معرفی کنیم یا بار سوم و در برنامه‌های بعدی، دیگه به محتوای مجلات میپردازیم و سعی میکنیم در واقع بازنشر کنیم و همرسانی کنیم دیدگاه‌هایی که در مجله مطرح شده. در شماره 16 مجله ترجمان طبق معمول این مجله یک پرونده یا دو پرونده، گاهی اوقات مجله ترجمان یک پرونده داره، گاهی اوقات دو پرونده، که خب در اونجا مقالات متعددی یا حتی گفتگوهایی صورت گرفته. این شماره 16 عنوان مجله این است: کمتر بیشتر است، علامت تعجب. خب جمله به نظر بله، متناقض میاد.
بله.
نوشته پرونده‌ای درباره مینیمالیسم و زندگی مینیمال. خب من باید اینجا یه توضیح بدم، شاید برخی از شنوندگان ما بپرسند که آیا مینیمالیسم یک سبک هنریه، یه سبک زندگیه،
اصلا یعنی چی؟
یک سبک ادبیه.
بله.
ببینید، یک خانومی هست که عکسش رو به صورت گرافیکی روی مجله شما میبینید، به نام خانوم ماری کوندو. این خانم ماری کوندو یک دختر جوان ژاپنی است. ایشون در حوزه مینیمالیسم به عنوان سبک زندگی چهره جهانی شده، یعنی یک شهرت جهانی پیدا کرده. اگه بخوام خیلی ساده بگم مینیمالیسم و کاری که در واقع خانم ماری کوندو انجام میده چی هست: ساده سازی، نظم در زندگی و دور ریختن وسایل غیر ضروری در زندگی است.
بله.
از وسایل تو اتاق شما گرفته تا افکار غیر ضروری مزاحم، تا گوشی و لپتاپ و کامپیوتر شما از فایل های مزاحم و غیر قابل استفاده. خیلی ساده است. اصلا
در واقع یه جورای رها شدن رو میخواد بفهمید.
این شعاری که شنیدید حتما یا خیلی ها شنیدن، میگن سادگی زیباست. این سادگی زیباست پرچم مینیمالیزمه.
بله.
اینجا هم سادگیست، هم خلوت بودن، ساده بودن و دور از تعلقات بودن. همین فکر ساده که توسط این خانم ژاپنی مطرح شد، فوق‌العاده در دنیا مورد توجه قرار گرفت در 5 سال اخیر و مجله ترجمان به این مسئله پرداخته. برای اینکه باز یه مقدار دقیق‌تر ما آشنا بشیم، در سرمقاله ترجمان نوشته شده که قهرمان مینیمالیسم دوران ما استیو جابز است، مردی که عقایدش درباره زیبایی شناسی و سبک زندگی کم اهمیت تر از نوآوری ها و درخشش هایش در عرصه صنعت نبوده است. عکس مشهوری است که استیو جابز جوان را در خانه اش نشان می دهد. او 4 زانو روی تشکچه ای نشسته، لیوانی در دست دارد، چند برگ کاغذ دور و برش هست و ته اتاق زیر سایه روشن زرد آباژوری ایستاده. یک دستگاه پخش موسیقی هم به چشم می آید. مطلقاً هیچ چیز دیگری در اتاق او نیست. او اگرچه بسیار ثروتمند است، اما طوری زندگی می کند که انگار آه در بساط ندارد. ببینید این اشاره است. بعد میگه همین خانم ماری کوندو رو من اشاره بکنم. ماری کوندو متخصص ژاپنی مرتب سازی خانه، یکی از مینیمالیست هاست. او که به ادعای خودش از اوایل بچگی دغدغه تمیز و مرتب کردن چیزها را داشته، در بزرگسالی نظم و ترتیب دادن به خانه های شلوغ دیگران را به شغل دائمی خودش تبدیل کرد. بعدتر کتابی نوشت که در آن تکنیک های مرتب سازی خودش را که قرار بود آشفتگی ها را نه تنها از خانه که از ذهن خوانندگانش پاک کند توضیح داد. این اشاره به نظرم شیوا و گویایی هست درباره عنوان این مقاله. این جمله رو بگم، میگه همین خانم کوندو میگه که معتقد نیست که همه چیز را باید دور ریخت، بلکه کافی است آگاهانه بدانیم هر آنچه را که نگه می‌داریم برای چه نگه می‌داریم. یعنی شعار اصلیش اینه. خانم وایسپور، این خانم کوندو، حالا به این در واقع تکنیک هم میگن، به زبان انگلیسی میگن تایدینگ آپ.
بله.
یعنی مرتب سازی.
درست.
مرتب سازی پیرامون، جادوی تغییرات زندگیست. این اولین جرقه این شهرت و این فراگیریش یک ویدیو بود که تو یوتیوب گذاشته بود که چطور شما میتونید اتاقتون رو مرتب کنید.
بله.
به شدت این بازنش شد و مورد توجه در دنیا قرار گرفت.
مطلب جالبی بود، خیلی ممنون. بله. سری میزنیم به اتاق فرمان، مجدداً در خدمتتون خواهیم بود و ادامه صحبت رو راجع به این مجله خواهیم داشت. دوستان، بوتیقای روزهای یک شنبه را میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. امروز راجع به مجله ترجمان صحبت میکنیم، البته در مورد دو شماره 16 و 17 این مجله. آقای دکتر، میفرمودید مطلب قبلی که خیلی جالب بود.
امیدوارم که این مطالبی که ما میگیم اون هدف اصلی ما رو تحقق ببخشه و مخاطبان ما بیشتر مطالعه کنند، بیشتر بخوانند و با کتاب و مجلات محققانه بیشتر مأنوس بشن، قطعا زندگی بهتر و آرامتری خواهند داشت.
بله.
همونطور که گفتم، مجله ترجمان غیر از پرونده دو بخش دیگه هم داره. نوشتارها، سه بخش دیگه، نوشتارها، گفتگوها و معرفی کتاب.
بله.
و بسیار هم مطالب خوب. یکی از این مطالب گفتگویی هست با خانم سوزان کین که ایشون نویسنده آمریکایی است و در مؤسسات آمریکایی در حوزه فرزندپروری و آموزش کودکان و سبک زندگی فعالیت میکنه. توجه بکنید، خانم وایسبور میگه نه. چرا افراد ساکت و درونگرا مدیرهای بهتری هستند؟ این سوال یا عنوان مقاله هست. ایشون این ایده رو مطرح میکنه که میگه در ساکت ها در نگاه اول آدمهای بی ارزند به نظر میآید، هیچ وقت نتوانند مدیر خوبی باشند، چون ردخ و فتخ کارها به همکاری کردن نیاز دارد. کسی که نتواند با دیگران گرم بگیرد و معاشرت کند از دایره بیرون میافتد، چه برسد به اینکه بتواند جمع را مدیریت کند. اما خانم سوزان کین در این گفتگو میگه باید بین درونگرایی و خجالت زدگی فرق گذاشت. خجالتی ها از قضاوت شدن در جمع میترسن.
بله.
اما درونگراها به خاطر اخلاق آرامشان میتوانند به دیگران گوش بدهند، سایه سنگینشان را بر کار گروهی نیندازند و نهایتاً مدیران بهتری باشند. جالبه که ایشون در این گفتگو اساساً این ادعا رو میکنه که آدمای درونگرا مدیرای موفق تری هستند. عرض کنم که 6 مقاله در این شماره 16 ترجمان به مسئله کرونا اختصاص پیدا کرده، به مسائل دوره کرونا، و آخرین مطلب از شماره 16 رو نمیتونم ازش بگذرم، سریع اشاره‌ای بکنم.
بله خیلی کوتاه،
فقط عنوانش رو میگم که ببینید چه عنوانهای جذابی داره مجله. آقای فرانک مک اندرو یک مقاله‌ای داره، میگه که چرا خاطرات دوران دبیرستان تا ابد همراه ما میمونه، چرا خاطرات دوران دیگه زندگیمونو فراموش میکنیم اما دوران دبیرستان فراموش نمیشه. یک پاسخ علمی به این داده که علاقمندان میتونن به شماره 16 ترجمان مراجعه کنن.
بله. خیلی متشکر، ممنون. Thank you. برنامه بوتیقا رو از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید با آقای دکتر امیر دبیری مهر راجع به مجله ترجمان صحبت میکنیم. دو شماره این مجله رو امروز راجع بهش صحبت میکنیم. شماره 16 رو توضیحاتی رو دادن آقای دکتر. میریم سراغ شماره 17 مجله ترجمان. بفرمایید خواهش.
مطالبی که از شماره 16 رو بهش اشاره کردم چطور بود خانم وایس؟
بسیار بسیار برای من جاذبه داشت.
امیدوارم که شنوندگانم همین نگاه رو و داوری رو داشته باشن. شماره 17 مطالبی داره و پرونده‌ای داره با عنوان مصرف اخلاقی. خب مجله ترجمان، من در برنامه اول گفته بودم مزیتش انتخاب موضوعات متفاوت و نو و بدی هست و انتخاب از میان مجلات در واقع معتبر و پرخواننده جهانی. واقعا این موضوعی که خانم وایسپور در این شماره 17 همه مجله ترجمان که مربوط به زمستان سال 99 هست، من واقعا در جای دیگه ای در مجلات ندیدم. حالا توضیح بدم یعنی چی مصرف اخلاقی، یعنی چی. ببینید عنوان اینه: بکش و بپوش. سوال ایجاد میشه یعنی چی؟
یعنی چی
بکش و بپوش؟ مسئله این استش که آیا ما در مصرف کالاها مسئولیت اخلاقی داریم به عنوان انسان یا نه؟ این سوال مهمه. مثلا آیا اگر یک محصولی، یک کالایی محصول کار کودک باشه، یعنی کودکان را به زور به کار گرفته باشن،
بله،
و محصولی رو تولید کرده باشن و حق اون کودکان رو هم درست نداده باشن،
درست،
آیا ما اخلاقا می توانیم از اون کالا استفاده بکنیم یا نه؟ آیا اگر محصولی ماحصل استثمار کارگران باشد، آیا ما می تونیم از اون محصول استفاده بکنیم یا نه؟ ببینید سوالات خیلی مهمیه. آیا ما می توانیم پوست حیوانات رو مصرف کنیم؟ حیواناتی که به ستم و جفا کشته شدند، حیوانات نایاب، کمیاب، آیا ما اخلاقا می تونیم بگیم پولشو دادیم، ما مسئولیت کشتنش نیستیم، ما فقط پوستشو خریدیم؟ آیا این نوعی مشارکت در قتل عام حیوانات نیست؟ آیا اگر اون محصول کارخونه‌ای که کارگر رو استثمار کرده یا از کودکان استفاده کرده ما بخریم، آیا ما شریک نیستیم در استثمار کودکان یا کارگران؟ سوال مهمتر، آیا ما مجاز هستیم برای تأمین نیازهای خودمان از هر کسی یا شرکتی یا کارخانه‌ای خرید کنیم؟ آیا ما نباید به منشأ و مقصد پولهای فروشنده توجه کنیم؟ ببینید این اصلا بحث دینی و اینها نیست، این بحث اخلاقی امروز در دنیا مطرح
کاملا
شده که میگه که بشر باید نسبت به این مسائل توجه داشته باشه،
بی‌تفاوت نباشه.
بهش میگن اخلاق مصرف.
بله،
اگر ما به این توجه نکنیم به این میگن مصالحه فاجعه بار. برای مثال، یه مثال خیلی ساده تر در حوزه کشاورزی، آیا ما مجاز هستیم محصول کشاورزی رو از کسی بخریم که بدانیم قیمت خریدش از کشاورز منصفانه نبوده؟ تو ما توجه بکنید، اگر این بحث مصرف اخلاقی به عنوان یک نگاه جدید در حوزه اخلاق در جامعه ما مطرح بشه، به نظر من چه اتفاقات خوبی خواهد افتاد. در این شماره 17 عمده مطالب به این مسئله پرداخته،
یعنی در واقع ریشه یابی بکنه آدم راجع به هر حرکتی که میخواد
تا اونجایی که میتونه. خب یه وقتی از ما نمیتونیم، مثلا ما یه چیزی، یه کالایی رو میخوایم بریم بخریم، خب نمیتونیم عقبه اون رو به دست بیاریم، اما اگر در یک حوزه‌ای تحقیقات صورت گرفت، روزنامه نگاران، رسانه ها اومدن افشا کردن، اعلام کردن که این کارخانه، این مغازه، این بنگاه مثلا منشأ پولش منشأ پول سالمی نیست،
درسته،
ما موظفیم اگر اخلاق مدار هستیم و اگه انسان هستیم با اون شرکت معامله نکنیم، از محصولاتش هم استفاده نکنیم.
درسته.
من یه مثالی برای شما بزنم، در مورد تو مجله گزارشی نوشته شده، خیلی جالبه خانم وایسپور. در کشور لسوتو کارخانه‌ای هست که شروالی تولید میکنه. تحقیقاتی که صورت گرفت در باره این کارخانه، معلوم شد که متاسفانه این کارخانه از زنان و دختران لسوتویی سوء استفاده میکنه در این کارخونه. به چه شکل؟ یعنی اینکه اینها با یک حقوق اندکی مشغول به کار میشن، به خاطری که اونجا مشکل اشتغال هست، مورد تعرض مسئولان شرکت لیوایز قرار میگیرن در کارخانه، و اگر اعتراضم بکنن از کارخانه اخراج میشن.
عجب.
سوال کرده نویسنده و محقق این پرونده، آیا ما اخلاقی است شلوار لیوایز بخریم یا نه؟
عجب.
و نتیجه گیری میکنه که نباید بخریم، چون میدانیم که این از استثمار زنان و دختران لسوتویی
بله.
داره به دست میاد.
خیلی مطلب جالبی بود، خیلی متشکریم از شما. بخش پایانی برنامه بوتیقای یک شنبه ها رسیدیم. امروز راجع به مجله ترجمان صحبت میکنیم، دو شماره 16 و 17. در انتهای برنامه میخوام از آقای دکتر دبیری مهر خواهش کنم که مطلب دیگه ای اگر دارن راجع به شماره 17 این مجله توضیح بدین. آقای دکتر، من که خیلی برام جالب بود مطالبی که فرمودید، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، حالا من هم خیلی دوست داشتم بیشتر درباره فلسفه مصرف اخلاقی که پرونده این شماره هست صحبت کنم.
کاش فرصت داشتیم راجع به هر کدوم از این بله. مجلات یک برنامه رو.
بله، یه نمونه دیگه هم مثال بزنم از این مصرف اخلاقی و سریعتر دو تا نکته دیگر هم در مورد مجله شماره 17 بگم. یه نمونه دیگه همون نگه داشتن حیوانات در خانه هست.
بله.
این هم از منظر کسانی که قائل به مصرف اخلاقی هستند و به این مکتب باور دارن محل اشکال هست. آیا ما حق داریم حیوانات رو که برای محیط آزاد آفریده شدن رو در خانه نگه داریم به خاطر اینکه از وجود اونا لذت میبریم؟
درسته.
این سوال مهمیه که یک مقاله مفصلی به این موضوع اختصاص پیدا کرده. در مجله 17 همونطور که گفتم 11 تا کتاب هم معرفی شده، 4 تا گفتگوی دیگه صورت گرفته و 16 تا مقاله. در معرفی کتاب، یه دونه از کتاب ها رو من فقط اشاره می کنم، جناب فرانک مارتلا، فیلسوف و پژوهشگر روانشناسی، مقاله ای داره. ایشون یکی از افرادی که در تد، اون انجمن جهانی ارائه ایده های نو، سخنرانی کرده. میگه اگه قرار باشه به جزیره دور افتاده بروید چه کسی را با خود میبرید؟ این سوال رو مطرح کرده به عنوان مقاله. یه نتیجه گیری جالبی میکنه، میگه که داشتن ارتباط یکی از منابع اصلی معنا برای ما انسان هاست. احساس صمیمیت با خانواده و دوستان با افزایش حس معنا در زندگی پیوند دارد. فکر کردن به افرادی که واقعاً به آنها تعلق خاطر دارید منجر به درجه های بالاتری در معناداری می گردد. خانواده و دوستان و دیگر افراد صمیمی برای بسیاری از انسانها منابع اصلی معنا در زندگی هستند. طرد شدگی اجتماعی منجر به حس بی‌معنایی می شود. خیلی مطلب عمیق و خوبیه. خلاصه کلام در این کتاب این هست که زندگی ما در ارتباط با انسانها و چیزها و فضاهایی که به اونها تعلق خاطر داریم معنا پیدا میکنه و اگر ما با اونها ارتباط نداشته باشیم در واقع زندگی در واقع امر تمام شده تلقی میشه.
آی دکتر بسیار بسیار متشکریم. من خیلی استفاده کردم از صحبتهای شما و خیلی برام جالبه که این مجله رو یه مروری داشته باشم و توصیه میکنیم که دوستانی که علاقمند هستند حتما این شماره 17 مجله ترجمان رو مطالعه کنن. خیلی متشکریم از حضورتون و استفاده کردیم از صحبتهای خوب شما.
من هم از شما متشکرم. امیدوارم که موجب سردرد شنوندگان سخنان من نشده باشه.
نفرمایید. به اتفاق آقای دکتر امیر دبیری مهر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم.